أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا والقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله الكريم أرواحنا فداه، عجل الله تعالى فرجه الشریف. آخرین جوابی که برای حل مشکله عدم حجیت صدوری روایت مروی عن الخصال و الامالی میتوان داشت این هست که خب این دو نقل که متن واحدی به دو سند مختلف نقل شده، تا سند اول میرسد به محمد بن ابی عمید و ایشون از عبدالله بن بکر و زراره، یعنی عبدالله بن بکر و زراره، دوم هم همین دو. و اینا محمد ابن احمد ان ابراهیم ابن اسحاق، ابراهیم ابن اسحاق، و اینجا احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید، این دوتا هیچ مرتبط با هم نیست، دو فرد جدای مجزای غیر مرتبط که احتمال اینکه اینا نشسته باشن گفته باشن بیاید دروغ جعل کنن این وجود نداره، یا حداقل اینه که احتمال اغلایی نیست، چون اینا اصلا مرتبط نیستن. خب وقتی دو نفر ولو اینا رو ما نمیشنست جهل نکرده کسی اونها رو نمیشنست، جهل دیگه، یا حالا به ضعف هم بشنست یکیشون، حالا ممکنه اون ابراهیم ابن اسحاق بگیم ضعیفون فی حدیثه، اما وقتی این دو نفری که هیچ ربطی با هم ندارن میان یه مطلبی رو که عبارتاً مضمونن و عبارتاً مثل هم نقل میکنن، آیا برای انسان اطمینان پیدا نمیشه که اینا جهل نکردن؟ چون خیلی خیلی مستبعد است ولو استحاله عقلی نداره که دو نفر یه مطلبی رو بخوان جهل کنن و اتفاقا مضمونا و لفظا مثلا در بیاد. حالا یه وقت مثلا یه جمله است، باز احتمالش خیلی زیاد دور از ذهن نیست، اما وقتی چند سطر مطالبش همه مثل هم، الفاظم مثل هم، این برای انسان قابل تصور نیست که دو نفر بیان دروغ جمع کنن و عین هم. بنابراین خود این انسان در امور خارجی در زندگی روزمره خودش چه این استیصاقاتی که پیدا میکنه خیلی جا چجوریه، همین جور دیگه، همین راهش، همین مطلبی رو از کسی که اصلا ربطی به اون دیگری نداره میشنه که میگن بله آقای فلان این مطلب رو گفت، بعد اونه یه نفر دیگه هم که میدونه اصلا ارتباط با اون نداره، این هم داره این اون مطلب، همون مطلب را با همون خصوصیات با همون چیز از اون آقا نقل. خب آدم وقتی که تصادق این دو نقل را و تصاوی این دو نقل را در صورتی که دارای مضمون واحد متعدد و الفاظ چند سطری، نه فقط حالا مثلا یک کلمه قصار که حالا ممکنه اون این حرف زده باشه اونم همونو ساخته باشه، اون میشه چیزی که کوتاه باشه و به خصوص یه جلب سیاسی خاصی این باشه، یه چیزی باشه ممکنه یه جمله حالا بسازن هم اون اتفاقا ذوقش مثل اون در اومده باشه، هم ذوق اون مثل اون در اومده باشه، یه چیزی هر دو ساخته باشه، اونجور جا ممکنه که یه جمله باشه دو جمله باشه اینجور جمله. اما وقتی مثل این روایت ما ده چند سطره، پنج شیش سطره، هفت سطره، مطالبش عین همه، الفاظش عین همه دارن میگن، انسان اینجا براش اطمینان حاصل میشه و ما باید غفلت از این نکته در روایات زیاد نکنیم. گاهی اینجور بعضیا تعاملشون با اسناد هست که آزاد ضعیفون 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 با حالی که میدید بابا این ضعیفون باید نگاه کنی این چند نفر که ولو افراد ضعیف تو بعضیاش هست یا مجهول الحال درش هست، اما اگر اینا مختلفن، افراد یک زمان واحد نیستن، مال یک جای واحد نیستن، مال حوزه واحد نیستن، آدم های مختلف هستن، خب این وقتی که تساوی در نقل با مضمون های واحد شد انسان اطمینان پیدا میکنه که این حرف جعل نشد. بنابراین ما اینجا میتونیم از قبلی ها تا این دو نفر که خیالمون راحته، به حضرت عباس میدونیم صدوق جعل نیست و زرا نیست. پس تا در اون سند اول تا ابراهیم ابن اسحاق سند تا اون که درسته نسبت به اونا آدم های موثقه، میدونیم اونا جعل نکرده. در سند دوم هم تا احمد آدم های موثقی هست پس میدونیم اونام جعل نکرده. نه در سند اول دروغ بسته شده بر ابراهیم ابن اسحاق چون ثبات هم اونا، نه در سند ثانی دروغ بسته شده بر احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید، به این دوتا دروغ بسته نشد. پس این دوتا اون آدم که ابراهیم ابن اسحاق در اون سند و این آدمی که اینجا هست، اینا بر اینا دروغ بسته نشد، اون حرف زده این حرف هم زده. حالا این دوتا بعدی هم که آدم های موثقی هستن، اینا دارن میگن اونا اینجوری گفتن. حرف اینجاست که اگر این دوتا جعال بودن و زاق بودن، از پیش خود درست کردن یا تغییر دادن، این امتناع عادی داشت که این جعلشون این هم در بید. هر دو دارن دروغ میبندن، ولی هر دو هم میگن ابن ابی عمر ان عبدالله ابن بکر ان زراره ان صادق علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه السلام این حرفا. خب یکیش اقلا به غیر زراره نسبت بده، تو خیلی عبدالله ابن بکر نسبت بده. سند یکی، امام منقول من یکی، بعد اونا همه شون از پیامبر صلی الله علیه السلام، همه الفاظ مثل هم، مفاد مثل هم، مضامین مثل هم، تو هر کام بر جهاده و بر احض. خب اون یکی میخواست بگه اوه شرف، اون یه چیز دیگه، اون یکی شو یه چیز دیگه میگو. این که این هم اینا در بیان، این یه وقتی مرحوم والد قدس رو که یه مقاله داشتن، اون مبچه بودیم اون مقاله ایشون رو خوندیم در یه همون کلام یکی از مکتب اسلام شده، چون چند تا چیز بود که میدونشتن بودیم، ایشون برای تقریب به ذهن جوان‌ها بر این مثال رو زده بودن که اگه کسی بیاد بگه که یک کتاب منظم پرمعنای خیلی پرنقضی وجود داره، یعنی این کتاب کجا گرفتی؟ مؤلفش کیه؟ ببین چی دفترم اونجا بود زیر تاقچه دواتن بالا بود، یو افتاد روی این دفتر من، یو همینجوری اینا رو نقش بسه اینجوری نه کسی تعلیف کرده نه خودم نه دیگری، هیچ دفترم سفید بود اونجا بود، دواتم بالا تاقچه بود، یه یه حرکت یه چیزی مثلا تکونی خورد افتاد افتاد و یه این کلمات به این خوش چیزی ترتیبی و خوش مضمونی و این مطالب مهم یه همینجوری این کسی باورش میاد، یه هرکت کسی اینجور رو بزنه بگه چیم یا آقای باید بودش بیمارستان. خب حالا این نظام آفرینش، این نظم عجیب عالم در خود انسان، در خلقت، اینا بگه همینجوری چی نبوده، همینجوری یه چیزی به هم خورده و اینجور درست بود، این مغز، این قلب، این سایر اعضا و جواره درونی انسان اینجور با محاسبات دقیق، یه ذرهش این بر اونور میشه، آقا مریض میشه، چه میشه، بلان میشه، یه ذره اون طرف اون طرف میشه، حرکت خورشید، حرکت زمین، حرکت ما چجور میشه، اینا رو میشه گفت همینجوری. این همون برهان نظمه که عقل باورش نمیاد که همینجوری بدون اینکه یه مدبر حکیم قادر منظمی وجود داشته باشه این رو درست کنه، چون اینا تصادف این امور اصلا عقل نمیپذیره. اینجا همینجوره، دو نفر خواستن همینطور جلب بکنن، اتفاقا به هم ربطی ندارن، اون سندشون مثل سند این ساخته، مطلب مثل این ساخته، امام منقول من و معصوم منقول این هم در اومده. این از عجائبه. نه میگه اینا ربطی ندارن به هم دیگه، بله از احوالاتشون در رجال و اینکه اینا مال حوزه واحد هم نیستن،
بله
اساتیدشون مختلفه، شهرهای مختلف. بله ببینید، یا قصر میگه این باعث میشه که شما بگید که استحاله نداره، اطمینان داریم میگیم با توجه به اینا که نگاه میکنیم، اطمینان برای انسان حاصل میشه. و این در عده از روایات فراوان اینجوری هست، روایاتی که سندهاش مختلف هست ولی مضامین واحده. نه این بچه اونم اختلاف نسخه شاید بشه، برای ازا تفاوت اونجا بله. اگه اینا ارتباط داشته باشن چرا؟ مال یه حوزه واحد باشن بله، بلکه اینا که نه ارتباط ندارن، آمده باشن تواطئ بر کذب کرده باشن، خب باشه از اون دیده باید گفته حال بیم یه حدیثی نقل کنیم، اون ساخته او را به عنوان خودش گفته باشه، خودش داره نقل میکنه بدون اینکه او رو واسطه قرار ده. به خصوص اینکه اینا یک جهات دیگه هم انسان درش توجه بکنه، اینه که اینا اخباری که میگفتن اینا تو حوزه ها دهن به دهن میشده، افراد دیگر میشنیدن. این شبیه اونه که الان مثلا کسی که تو تلویزیون داره تو رادیو اخبار میگه، خب مولا میشنسی میشون یا کجا این راست میگه، شاید برای خودش جلب میکنه، شاید یه جاشو کم و زیاد میکنه، اما چه قرینه همراهشو که آدم اطمینان پیدا میکنه؟ یا این الان اینجا دروغ بگه یا کم و زیاد بکنه، این یخشو میگیرن. چون همچین چیزی وجود داره میفهمی که جرأت نمیکنه این کم و زیاد. وقتی تو حوزه‌های علمیه یک کسی اونجا نامه او رو بیاد، تو کجا اون شنیدی؟ تو که شاید اون نبودی، تو کجا خبر داری؟ از کجا میگی اون گفته؟ اینجور چیزا هم وجود داشته. الان اگر کسی به این امور هم براش اطمینان حاصل بشود، این دیگه اطمینان شخصی است. با توجه به اینها خب این هم میتونه آخر راه است که با او راه رو، یعنی این اشکال حجیت صدور رو تمام بکنه. حالا ما احتیاجی به همه این راه نداریم، چون به حمدالله گفتیم، هم گفتیم ان احمد ابن محمد ابن حسن ابن ولید وثاقتش ثابت است به خاطر اون شهادت هایی که بود، پس بنابراین از این راه کفایت میکنه. این اشکال اول که تخلص نامه. اشکال دوم بله این که راه هم اتباقا همینه در خواهی. ببینید اگه کسی معمول حرفایی که میزنه میگیم در اسناد چیز هم وجود داره، یا گفته نشده که همون سندهای دو قلو سه قلو که وجود داره اختلاف نسخه نقل نشده، من اون شینام آدم منضبطیست، آدم راستگوییست، امانتداریست. و همین راه اقلایی از کردیم چند بار، راه اقلایی برای که انسان به ساقت افراد و دست بیاره همینه. از کجا میفهمه این رفیقش آدم ثقه‌ایست؟ آدم از کجا میفهمه این با این کسی رفیق هم مباحثه بوده هم دست بوده میگه حاله بله آقای آدم ثقه است؟ از کجا میفهمه؟ از اینکه ده ها بار حرف زده رفته ده با واقعیت مطابقه، یا با حرفی که از دیگران که موثق بودن پیشش دیده مطابقه، نه خلاف حرف خلافی که موافق حرف دیگران باشه یا خلاف واقع نفس الامر باشه، حرف زده بعد رفته ده همینجوره، ده بار صد بار اینجور که شده میفهمه برای دیگه اطمینان. اینا اماره اقلایی است برای اینکه بله این آدم آدم درستی است، آدم راستگویی. عقلای عالم برای توصیف، برای تعدیل، برای اینا چه رایی غیر از این دارن؟ و کسی که واقف به ضمایر افراده، من به واقعیات درون افراد انسان وقوف داره، خب راه عادیش همینه دیگه. این رایی که گفتیم نه، این روایت رو درست میکنه، نه به ساقتش که اگه یک جایی متفرد بود اونجا دروغ نگفته جل نکرد، نه خود این روایت باید درست میشه با این بیان. و اما اشکال دومی که در استناد به این روایت بود که قبلا هم اسم ترک کردیم، منتها حالا به این ترتیب، اول گفتیم اشکال اول این است که حجیت صدوری ندارد، که تخلص نامه که دو بیان داشت، بیان دوم و اشکال دوم و مناقشه دوم این است که این خبر با اخبار دعائم الاسلام تعارض داره. حالا ولو این که نگه این تعارض باعث و تخالفش با اونها موجب عدم حجیت بشه چون مخالف حجیت قطعیه است، اینو ولو نگیم و کسی بگه نه به نظر من اون روایات به حدی نیست که به سنت قطعیه برسد، ولی خب این با اونا تعارض داره چون اونا میگن پنج تاست و ظاهرش هسته و این داره تصریح میکنه به این که ده تاست، مبنی که بر ده تاست، اون میگه اسلام مبنی که بر پنج تاست. خب این هم بحث ازش کردیم و حالا اینجا گفته میشود، این تتمش رو عرض میکنم، گفته میشود که اینا تعارض دارن. حالا که تعارض دارن، یا اونها بر این مقدمن به خاطر تراکم و تعدد و قوت اسنادی که اونها دارن، و یا اگر اینو نپذیره کسی، حد اقلش اینه که تعارض و تصابت ها، نه اونا ثابت نه این ثابت. بنابراین نمیتونیم به این استدلال کنیم برای تعبدی بودن امر به معروف و نهی از منکر، چون مستندش این روایته، این روایت با اون روایت تعارض و تساقط، یا اونا مقدمن پس این از حجیت بیفته، یا اگر اینا نپذیریم اینا تعارض میکنن تساقط میکنن، پس بنابراین به این روایت نمیشه استناد کرد برای تعبدیت امر به معروف و نهی از منکر. قد یتخلص از این اشکال و اونچه که اون قبل دیروز ظاهران عرض کردیم و اون اینه که کسی بگوید این روایت نص در این که مبنی بر ده است، اون روایت ظاهر است چون به مفهوم تهدید داره دلالت میکنه، یه پنجتا یعنی مازاد پنجتا نیست، اون مفهوم تهدیده، این نص، این نص از بر ظاهر مقدم میشه، یا این اظهر از اون ظاهر است، اظهر بر ظاهر مقدم میشه. بنابراین میگیم اونا که پنج تا گفته میخواست اهم پایه های اهم رو بگه، ده تا پایه داره اما پنج تاش از همه اهمه. اونا اینا با این پنج تا دیگه که تو این روایت ذکر شده اینا پایه هستن، بنی علیه الاسلام، اما به اون قوت نیستن، به اون اهمیت نیستن، پایه ها مختلفه دیگه، یک ساختمان هم پایه هایی که داره اینا با هم دیگه مختلف میشه. عرض کردیم به این که اینم جواب دادیم از این که این جمع دلالی اگه یه روایت اون طرف بود، دو تا روایت بود، اینجا این بود، بله این جمع قابل قبول بود که اینطور معنا شد، اما همونطور که عرض کردیم وقتی متراکم باشه نقل اون طرف، تراکم و اصرار بر یه ادبیات و بر یک بیان، اونم از ائمه مختلف، یعنی از رسول خدا صلی الله علیه و سلم تا ائمه خدای دیگر علیه السلام، این تراکم و اصرار ورزیدن باعث میشه که اون ظهورها تقویت پیدا میکنه بعض به بعض و میشه مثل چی؟ میشه مثل یک نس. و این خودش مطلب است. آقای آخون قدس سره یک کتابی دارن فوائد و الاصول، غیر از کفایه شون را حاشیه بر رسائل، یه فوائد ایشون دارن که در اون چاپای بعض چاپای قبل با خود حاشیه‌شون بر رسائل چاپ شده، ولی بعداً وزارت ارشاد اینو دوتا رو جدا کرده و دوتاش هم چاپ کرده، ولی خیلی محدود اوائل چاپ شده. شنیدم ظاهراً یا دیدم چاپ دیگری هم داره که تصدیح بهتر شد. حالا اون کتاب خیلی پرفایده است، مطالب مهمی در اون فواید های آخوند داره. یکی از فواید حقایی که ایشون زده در اونجا این است که قلب به این مضمون که ما گاهی ظهوراتی داریم که از مجموعه حرفا تازه یه ظهوری پیدا میشه، و حالا یه بحثایی در اونجا است. این ظهورایی که پیدا میشه گاهی مثل یه عام میشه که احکام عموم و مطلق برش هم بار بشه. یعنی چطور؟ این روایت تنها با این روایت که میسنجیم نسبت چون اون خصوص مطلق نیست، ممکنه منوج باشه. با اون تکی که میسنجیم اون خصوص منوجه، با اون تکی که میسنجیم اون خصوص منوجه. اما این مجموعه این حرفا رو که نگاه میکنیم رو هم رفته، عرف میفهمه یک کلیه اینجوری میخواد بگه. پس دیگه نسبت این روایت رو با تک تک اونا نباید بسنجیم، با اون مستیاد از این مجموعه حرف ها که یک کبرای کلی میشه و نسبت این با اون میشه اخص مطلق میزنجیم و اون رو وقت تخصیص میزنیم. نه اینو نمیخواد، نه علاوه بر اینکه قوت صدور ایجاد میکنه که علم به صدور میشه، تواتر ایجاد میشه، قوت مضمون ایجاد میکنه. مثل اینکه مثلا هی از شما هی سوال میکنم، بارها از شما سوال میکنم، اعلم علمای اسلام فرض کنید کیه؟ میگی شیخ طوسی. شیخ طوسی این آقا اون صدها مورد از شما سوال میکنه، میگه شیخ طوسی. یه جا یه نفری حالا اونم سقه اومد نقل کرد گفت ایشون فرمودن شیخ طوسی به شیخ مفید. درست؟ که باز ده ها با صد ها بارد سوال شده فقط گفته شیخ طوسی. یعنی فقط نه که گفته فقط فقطش ما، یعنی او هی گفت شیخ طوسی شیخ طوسی شیخ طوسی. بابا اگه اینجوری بود یه چند بار دیگه هم یه جای دیگه هم هی میگفت و مفید. بله اگه یه بار یه جا گفته شیخ طوسی، یه بار هم یه جا گفته شیخ مفید، حالا گفته حالا این قابل جمع بود. اما ده ها با صد ها باره اونجور بگه این میفهمن که این دیگه قابل جمع نیست، این عبا از جمع پیدا میکنه. این مطلب رو شیخ کنند استاد قدس سر رو در اطلاعات عمومات هم میفهمون که برای خودش بابون که اگر ما یه ده ها روایت داریم، حالا ایشون شاید 15 تا میفهمن 15 تا روایت داشته باشید که مطلق گفتن مطلق گفتن مطلق گفتن، به هر کسی رسیدن پاسخ سوال که دادن مطلق فرمودن، حالا یه جور رد بزن. این میفهمیم که نه اینجا تأکید نمیشه اون مطلق، بلکه اون مطلق لقوته و اصرار متکلم علی قرینه میشه که اینجا که داره یه قیدی میزنه افضل افراد رو خواسته بگه. این تصرف در این میشه به قرینه او، نه این یه دونه بخواد تصرف در اون مطلقات متعدده و کثیره بکنه اون رو تقیید بکنه. اینجا برعکس عمل میکنه. شبیه این که مثلا در روایات فراوان آمده که هی سوال کردن گفت اغسل اغسل اغسل، نگفته اغسل ثلاث مرات، هی گفته اغسل اغسل همه جا اغسل اغسل. حالا یه روایت آمده سندش هم درسته میگه اغسل و ثلاث مرات، ایشون فرمون اونها تقلید نمیشن. بله؟ نه اینجور نیست. نه اونم زیاد باید بگن، اگه برای تدریج زیاد باشه اینم زیاد بگن، نه یکی بگن. و معمولا تدریجیت هم اینجور نیست که اونها اون در اون طرف اینقدر هی اصرار بر اطلاق بفرماین مطلق بفرماین.
ما سر اطلاق تفاوتی که سر اطلاق در مقام
اینجا هم همینجوره. مبانی نیست، مایبانی علیه الاسلام بدن.
چه نصیب حدیث که ما به رو سی تا دامان اسلام این اصلا
هیچ فهم نمیم، بلکه این بالاتر از مطلقه. اصلا
یه
سه رو
اگر سلاح باشه باید بگیر. این خودش در مقامه همون رو من گفتم، یه رو بیا سه
رو سلاح رو من باید استفاده باشه. همه جا میگه دعا، گفتم توضیح دادم بود تعام الاسلام، هی میگه پنج تا، یا میگه پنج تا که کثیره، نام پنج تا رو میبره، یا به اونایی که به هم بشه آیه همون پنج تا رو نام میبره، کلمه پنج تا رو نمیگه ولی همونا رو ذکر میکنه، میگه اینا بنیه علیه الاسلام. همه جا اینجوری میگه. حالا یه روایتی کسی اومده نقل کرده اینجور شده، ما میگیم دست از اونا برداریم، حداقل اینو یه اجمال پیدا میکنه، تردید پیدا میشه، ظهور و اینکه آدم تردد پیدا میکنه، میگه باید برم ازش بپرسم، نمیدونم، حداقلش اینه که اینجور میشه. خب به خدمت شما هست. پس بنابراین این اشکال دوم، اگر ما نگیم تعارض میکنه و نگیم این به خدمت مخالف سنت قطعی است، به خاطر اینکه مخالف سنت قطعی است ما اشکال کردیم، سنت رو از جهت دوم درست کردیم، از جهت مخالف سنت قطعی است گفتیم شرط قطعیت رو نداره، اگر از اون غمزه این بکنیم باز این اشکال وجود داره که اینجا تعارض میکنن، اونها بر این مقدمه هست. اگر شما از این هم ابا دارید بهرن تعارض میکنن، تصابت میکنن که این دیگه این آخری که میگه تعارض میکنن تصابت میکنن، این بنابر فرضیست که قبول نداریم اون فرض، میگه اگر کسی اون حرف رو بزنه اینجور خواهد شد. خب و آخرین اشکالی که بر استدلال به این روایت هست اینه که نه گفته را سبعت عشرت از خون جو عجیب و باقر چی رو توضیح داده؟ پنجتا رو توضیح داده؟ بابا گفته اون گفته پنجتا، این میگه ده تا بیان دیگر نیست، اضافه کردنه، نه بیان دیگر همون باشه.
ما از شما سوال میکنم چه مفاهیمی داره؟ یه بازی پنج چیز به حدش از موارد
اصلا عرفی نیست. اگر ده ها بار از من سوال کردم که فرق قواعد طلبگی چیز، گفتم پنج تا است، هی گفتم هر کی پرسیده گفتم پنج تا است، در سالیان متمادی هر کی از من پرسیده گفتم پنج تا است، پنج تا است، یا گفتم پنج تا رو نام بردم، یا اگه پنج تا شم نگفتم همونا رو هم پنج تا رو گفتم. حالا یه روزه یک کسی میاد من نقل میکنه که ایشون گفت ده تا است،
اگر
اون ناقل مقصد
باشه،
نه اون ناقل
مقصد باشه قطعا شما هم جواب میدید؟
نه، اگر اون اگر قطعی باشه در مورد مثل من میگید عقیدش عوض شد، میگید عقیدش عوض شد، این نصف ما سبب است، میگید عقیدش عوض شد، او خیال میکرده بله پنج روز عقلش نرسیده، حالا تکرد هم و تکامل به درگاه میگه درد است. اینجور نیست، مراجعه بفرمایید جامعه حدیث شیعه رو مراجعه بفرمایید، ظاهرن چهره رو یک روایت به چند در همین باب ذکر اون غیر این بود، اون از اون وقت حاجت بود، اون غیر از این بود. آره چون وقت اون تنگه آقا جون، پنج دقیقه دیگه بیشتر وقت نداریم، میخوایم تموم کنیم. من میفرمایم هر عرض آخری که اینجا میخوایم عرض کنیم اینه که کسی میگوید آقا این روایت ما اصلا اطمینان به این که فرموده یبنا مبنی است علی عشرت اسهم نداره، چون فرمود بنیه الاسلام و علی عشرت اسهم، این بود دیگه بنیه الاسلام. اشار اینه که همین روایت رو در علل و شرایع صدوق، این روایت 36 بود به اثر تقدیم جامعه حدیث شیعه، روایت 37 در علل و شرایط همین روایت رو نقل میکنه. اخبرنی علی بن حاتم قال حدثنا احمد بن علی العبدی قال حدثنا الحسن بن ابراهیم الهاشمی قال حدثنا اسحاق بن ابراهیم الدیری قال حدثنا عبدالبراء بن حمام عن معمر بن قتاده عن انس بن مالک قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم جاءني جبرائيل فقال لي يا احمد صلى الله عليه وسلم الاسلام عشره اسهم فقد خاب من لا سهم له فيها اول شهاده ان لا اله الا الله وهي الكلمه والثانيه الصلاه وهي الكفر والثالثه الزكاه وهي الفطره واخر که همون مطالبی که بوده. خب اینجا نگفته بنی على عشره اسهم، گفتیم اسلام ده تا سهم، اما همه این ده تا پایه هم هستن. اون روایت میگه بنی علی عشره، این روایت نداره بنی علی عشره. و اونی که استدلال میشه برش بکنیم اون بنیه بود که محقق خوری یا صاحب مبانی منهاج صالحین گفتن نمیشه چیزی که بنی علیه الاسلام امر غیر قربی باشه. اما اینکه اسلام داره ده تا سهم باشه، بعضیاش قربی نباشه، مشکلی نداره. پایه ها نمیشه، اما سهام که میشه. این پس بنابراین ثابت نیست. این بنیه ای که در اونجا نقل شده این ثابت نیست. خب اینجا هم از باب اون به خدمت شما عرض کردم که فوت و فن فنیه اجتهادی شما ممکنه بگید که چی؟ بگید دوران هم بین زیاده و نقیصه است. این بنیه علی عشره که اون اضافه داره این نقل نکرده و اصالت و عدم زیاده میگه چی؟ میگه اون روایت احتجاج، ببخشید روایت خصال و عمالی مزده، به خصوص که یو اگر اون دوتا سند داره تا محمد بن ابی عمیر، دو سند داره در دو کتاب ذکر شده، این هم تأیید میکنه اصالت و عدم زیاده. خب جواب این مسئله اینه که از این راه نمیتونیم تخلص بکنیم، به خاطر اینکه گفتیم کبرای این مسئله کبرای تمامی نیست، وفاقا حضرت امام قدس سره و بعض محققین دیگر که در عرف در شرک همچه قانونی اصالت و عدم زیاده تعبدن نداریم. این یه اماره اوقلایی است و نیز اوقلا هم بر این اتفاق نمی کنن. در مقام امورشون یه وقتنامه ای، یه وصیتنامه ای براز هم به ضررشون اون گفته مثلا یه چیز اضافه داره این کم داره، اینجور نیست که بگیم یا این آدم درست بوده نقل نکرد، نه این که بیان بگن اصالت و عدم زیاده. پس بنابراین این کبرای این مطلب تمام نیست. بلکه نه، جواب از صحیح اینه که این نقل علل و شرایط افرادی در این سند هستند که غیر واحدی از این هم اقلن مجموع الحال هستند. پس این نقل علل اصلا ثابت نیست تا اینکه بخواد قرینه بشه و اشکال درست بکنه برای اون نقل قبلی. و الا اگر این نقل تمام بود و سندش تمام بود، این جای این سخن بودش که این اشکال هم وارد بشه. خب آخرین روایتی که به آن میشود استدلال کرد و قد یستدل بها علی اصالت تعبدیه فی الواجبات و الاوامر، این روایاتی است که صاحب وسائل در باب پنجم از ابواب مقدمات وسائل جمع فرموده و در همچنین در جامع حدیث شیعه هم در همون افواب مقدمات آمده که انما الاعمال بالنیات یا الاعمال بالنیات، السنه مختلفی داره و به این روایت شریفه استدلال شده، هم در اصول بعضی استدلال فرمودن هم در فقه شایع است در کلمات بزرگان که به این استدلال فرمودن برای اثبات تعبدیت عوامه، چون فرموده انما الاعمال بالنیات، تقریب استدلال اینه که کلمه یه نیت ولو در لغت به معنی قصده. اما روشنه که انما الاعمال بالنیات از این نیت معلومه که قصد مراد نیست، چون که توزیع بازار بله هر کاری بدون قصد نمیشه، فاعل مختار کارو با قصد انجام میده. حالا این چیه که پیامبر و ائمه در جاهای مختلف بگن انما الاعمال بالنیات، مثل این که بگن انما الحیاتو به تنفس، پی روایات داشته باشیم انما الحیاتو به تنفس، حیات و زندگی به این کنه نفس نمیشه. چیز واضحی گفتن نداره که حالا امام و پیامبر یادم چه حرفی خزن بزن. پس اگر نیت را بخوایم به معنی قصد همون معنی عرفی و لغوی اولیش بگیریم، یک کلام بیفایده اینشه که لا یعیق و صدور رو از اون بزرگواران. پس خود این قرینه میشه که از این نیت چی مقصوده؟ همونی که تو کتب فقهی میگن، یعنی قصد قربت، یعنی قصد انتصال. خب وقتی این شد، پس این روایت داریم که انما الاعمال بالنیات، تنها عمل تحقق پیدا میکنه با نیت. یعنی اگه نیت نداشته باشه اون عمل تحقق پیدا نمیکنه و هیچ لازم هم نیستش که ما مجاز و این حرفا قائل باشیم، چون وقتی شارع عمل را جزء او یا شرط او رو نیت قرار داد، یعنی قصد قربت قرار داد، خب الکل یعنی عدم و به نظام جزئی و شرطه دید، اون واقعا اون عمل نیستش. نمازی که رکوع نداشته باشه نماز نیست، نمازی سجده نداشته باشه نماز نیست، نماز که نیت قربت داشته باشه نماز نیست. اینجا بگذاریم انما الاعمال و به نیت، بله لازم نیه انشاء باشه، اخبار هم باشه همینجور،
نماز به ارزش عمل، ارزش عمل
چرا کجاش نمیشه انما ارزش عمل از کیسمون، شما از خاندان نبوتید ولی حقی ندارید که چیز استفاده بکنید. بله کجا نازل نجنگی این همه روایات؟ اصلا نازل به حرفا نیست، نه یکی نه، چون این روایات متعدد است، اصلا همش اینجوری نیست. بله اینجوری نیست، بله لا قول الا الا به عمل ولا عمل الا به چی ولا نمیم ولا الا به اصابت سنه، خیلی روایت یکی دوتا نیست این روایت این باید. خب این هم یک استدلال است. آیا این استدلال تمامه؟ اگر ما وقت داشتیم خود این روایت یک هفته حداقل نشد، احتیاج به بحث داره، هم اسناد روایات که همون سنداش کجاست و هم دلالتش، چون یه وقتی ما محاسبه کردیم شاید مجموع حرفایی که زده شده در این روایت و کلمات با ما 150 احتمال شاید درست میشه، که حالا اونا خیلی بخواییم از روایات طبیل و بحث و طبیل و زیل همین روایاتی که این چی میخواد بگه؟ همین جوره که این مستدر داره میگه انما الاعمال و بالنیات، یا معنای دیگری داره. حالا جواب خلاصه ای که اینجور عرض مخواد بکنیم اینه که اولا برای این که این نیت رو ما بیان به معنی قصد قربت بگیم، در از که در لغت نیست، در اینا نیست، اول کلام و ثابت نیست، این مسئله ثابت نیست که به این معنی باشه، ممکنه به معنای این نیت به همون معنی قصد باشه، ولی این که داره میفرماین خواهد اینه بگیم که یک کسی مثلا یا سوال میکنه میگه ماه شعبان بوده من روزه شعبان بید، بعد فهمیدم ماه رمضان، به درد اون میکنم یه نه نیت بخواد یعنی قصد بخواد، شما که به قصد رمضان نگیرید، یه دو رکعت نماز خوندم قصد چی؟ دو رکعت نماز خوندم به قصد نافله، بعد فهمیدم که نه دیگه حالا آفتاب زده و گفتم بعدن صلات، اون به جواب میگه نه این همه صلات قصد میخواد، چون قصد نافله داشته قصد صلات فرض نداشته. پس بنابراین اینجور نیست که اگر معنای نیت رو به معنای قصد بگیریم، یعنی قصد عمل، قصد عنوان عمل، این توضیح واضحات باشه. خیلی برای این سوال ها پیش میاد، میان سوال میکنم میگه آقای نفل اعمال به نیا باید قصد عنوان عمل رو میکردی، قصد عنوان عمل رو که نکردی، نمیگیم قصد قربت، قصد عنوان عمل رو باید کرده باشی، قصد عنوان عمل که نکردی. میگه آقا یک کسی این گفت سلام علیکم، سلام علیکم، ما باید جواب بدیم. میگه آقا این نوال امانو به نیاد این سلام علیکم و هی میخواست حلقش رو تحصیل کنه یا این جمله رو یاد بگیره، فردا میخواد بره سخنرانی تو عربا بکنه، میخواد قشنگ بگه، یا نه واقعا شما رو قصد کرده. اگه شما رو قصد کرده میشه تحییت به شما باید جواب شده، اگه نه داره تمرین میکنه میخواد به هی بگه سلام علیکم جو جوابش بازه بود. یا یک کسی تو نماز میگه السلام علینا و علی عباد الله الصالحین، همه اینا صالح هم، باید بگن علیکم السلام، تو سلام کرده به اونا تو و علی عباد الله الصالحین. نه اما اصلا نمیدونه معناش چیه، این همین جمله رو میگه، اونم که در نماز واجبه، همه تعبیه جمله است به شرط لا به شرط از اینکه مضمون رو بفهمه یا نه، بفهمه قصد بکنه یا نکنه. پس بنابراین این که شما بگید قصد را، نیت را به من قصد بگید، این توضیح واضحات هست. پس لا یکم بقیص و دور رو بمیند محسومین علیه السلام، نه این چنین نیستش، پس ممکنه به همون معنا باشه، پس بنابراین ثابت نمیشه. ولی کلامه تتماتون که حالا دیگه خودتون شما آقای مراجعه بفرمایید، فتحسلن ما ذکرنا که لا آیات ولا روایات دلالت نمی کنند بر این که تعبدی باشه. بقیه حکم العقل که گفته می شود که بله حکم عقل اینه که شما باید فرمان برداری بکنی، فرمان رو ببری. فرمان برداری معناش چیه؟ یعنی به قصد این که اون گفته و الا اگه من همینجور کارم تصادفاً همزمان شد، همراه شد با گفته مولا. اون گفت مثلا پدر گفت نان بگیر، من اصلا نشیدم نان بگیر، خودم داشتم نان میگرفت. کسی میگه فرمان رو باقاشو بگیر، تصادف شد اون نان بگیره و اون با اینکه منم دارم نان بگیره. فرمان بردار میگه قصد این بکنه که بخواهم امتصال هر بگیر. خب قد یقال که اون چی که عقل ما حاکم است و مدرک است اینه که باید فرمان برداری کرد از خدای متعال. فرمان برداری به این که به قصد امتصال بیه، قصد امتصال کردن یعنی همون تعبدی بودن دیگه. اون مصداق اتم تعبدیت اینه که به قصد امتصال آورده بشه و این حکم عقله. بنابراین گفته شده دلیل اصلا نمیخواد، هر امری مگر اینکه شارع بگوید لازم نیست به قصد امتثال من بیاد، ولا هر جا هم کرده اصلی که باید به قصد فرمان برداری هم دیگه فرمانش رو ببرد. این هم به خدمت شما سلاسی دلیل عقلی است که گفته میشود. اگر فرصت داشتیم بیشتر راجع به این توضیح میدادیم و از عرض میکردیم، اما بلن خلاصتن عرض میکنیم که این عقل این حکم نداره. بعد از اینکه میگه گفته های مولا علا قسمه این هست، خواسته های مولا علا قسمه این هست، یک قسم های هست مولا اطاعت درش میخواد، یک قسم های هست نه. اگه میگه اصلش اینه که این کار در خارج محقق میشه، بیش از این نمیخواد. با توجه به این که عقل درک میکنه و میدانه که دو سنخ امر از مولا و واجب از مولا صادر میشه و در قسط دومش فرمان برداری لازم نیست چون مقصد مولا نیست، بنابراین به طور کلی نمیاد. و این که شما بگید یک اصالت و تعبدیه عقل در مورد عوامر داره، یعنی با این که میدونه دو قسمه بگید ولی اصل مادامی که احراز نکردی از کدومه باید بگیم اون قسم اوله، نه همچین چیزی هم در عقل وجود ندارد. بنابراین برای اصالت و تعبدیه هم ما برهان عقلی و دلیل عقلی نداریم. و تحصیل من ما ذکرنا که پس بنابراین دلیلی بر این که امر به معروف و نهی از منکر تعبدی بشه وجود ندارد. بنابراین اگر کسی موفق نبود خدای نکرده معاذلا برای غیر قصد قربت هم امر به معروف و نهی از منکر کرد، از عهده این تکلیف در آمده و گناهی نداره، منطقه سواب حالا بیرش میاده نه مسئله تون اخرى که البته در معذب الانبان فرمون سواب هم بهش میدن، اما این ثابت نیست که بگیم سواب هم بهش داده میشه. خب یک امر دیگر که دیگه روز آخر انشاءالله عرض بکنیم، از خصائص امر به معروف و نهی از منکر دو خصیصه رو گفتیم. حالا بله اصلا ارجاع میدم به اصول که در اصول دیگه اونجا بحثش خیلی مفصل است که اصل اقتضای تعبدیت میکنه یا نه، دو قول در اونجا هست ولی قول الاقضا اینه که مقتضای اصل از تعبدیت چطوره نیست، اما این دیگه بحث اصولیه خیلی دامنه داری است که ارجاع به اصول میده. و اما آخرین خصیصه ای که برای خصیصه یک خصیصه این بود که چیه؟ فوریز یا فوریز. خصیصه دوم این بود که تعبدی زده. خصیصه سوم که ضروری از این ضروری نیست که انکارش موجب به خروج از دین بشه، منکرش ممکن ضروری باشه. امام قدس سره در اول تحریم هم بحث امر معروف فرمودن که من و وجوب و ما من از ضروری، یه اینجور عبارتی داره قبل این از ضروریات. خب اصل این که رجحان امر معروف و اینکه در اسلام امر معروف و نهی از منکر هست فعل جمله درست نیست، هر کسی وارد اسلام یه مقداری بشه نمیدونه بره، اما مع خصوصیات با جهات مهم اصلا ضروری نیست، محل کلامه محل اشکاله. بس ایشون هم که برمیدن بود ضروری است، مقصودشون ظاهرا هم دیگه اصل این مطلب از واضحات شریعت اسلامه که در اسلام اصل این مطلب فل جمله وجود داره اما با خصوصیاتش دیگه این چنین نیست. مثل حجاب، حجاب اصلش از واضحات و ضروریاته اما حدودش ظهورش و جفین جهات دیگه اینا اینجوری نیستش، اصل این که در اسلام حجاب هست من ضروریات اسلام اما خصوصیاتش از ضروریات است که منکرش بگیم خارج از اسلام و کافر مرتد و امثال اینجا هم اینجوره. خب برای که فردا هم میشد بحث باشه اما من چون من کار ضروری دارم فردا دیگه با اجازه شما این گفتیم امروز بحث تمام کنیم، اگر خدای متعال انشاءالله عمری و توفیقی و فرصت دیگری در اختیار گذاشت برای انشاءالله خدمت به حفظه امیه مبارکه، بنا داریم 14 شهریور که دوم ذوالحجه میشه و یک شنبه هست، حالا شنبه هم میشه ولی یوم الشروع یک شنبه هست، از اینجا انشاءالله 14 شهریور که با دوم ذوالحجه مصادف است انشاءالله اگر این درها باز باشه و این مکان ها در اختیار باشه اون موقع انشاءالله بحث رو شروع میکنیم. انشاءالله از این ایام ماه رمضان در پیش هست، انشاءالله همه استفاده بهینه رو خواهند فرمود و همه اهل ایمان و شیعیان مورد عطیه خالصانه خودشون قرار بدن در برای ظهور حضرت در درگاه الهی اصرار ببرزن انشاءالله، اگر چه راضی هست امامش که خدای متعال، اما این که ما این تقاضا رو داشته باشیم همونطور که در دعای که در غیبت با سند معتبر از یکی از گربا و حربه آمده که هر روز روزهای جمعه عصرهای جمعه خونده بشه در اونجا ولو فرموده به این که ما راضی از ما چه که خدای متعال مقدر میفرمان، اما از اون طرف به ما اجازه نشده دعا کنیم و اصرار ببرزیم که انت اعزن الولی یکی فی اظهار امر کفی بلادک. انشاءالله این دعا رو در ماه مبارک فراموش نفرمایید و همچنین برای رفع مشکلات شیعیان در سراسر عالم به خصوص این مملکت امام زمان رو با منافدا چه مشکلات داخلی چه مشکلات خارجیش انشاءالله. و عرض آخر کنم این است که از این فرصت‌های تحصیلی کمال اغتنام رو آیا داشته باشند برای حل عقد و گره‌های علمی که خیلی کارآمده و انسان بهش احتیاج داره و یک فراغ میخواد، مثل همین بحثای رجالی، مثل بحثای اصولی که اینا رو آدم باید تطبق کنه، کار کنه، به منابعش، به مدارکش مراجعه کنه، فرصت تعطیلی رو صرف این امور بفرمایید. تعطیلی ما در حقیقت یک تحصیلی دیگری است به لون آخری، باید این چنین باشه. در این فرصتی که بالاخره جوانی هست و انشاءالله هنوز قوا تحلیل نرفته، که انسان اگر قواش تحلیل رفت، اگر بار خودشو بسته باشه در اون زمانی هم که تحلیل میره قواش، خب دیگه مثل جدول زرد است که آدم حفظ میکنه تا آخر عمرش یادشه. مثلا دیگه وقتی فرمولا جا گرفت در ذهن و اینا، حالا تو سن 90 سالگی هم میبینه که خدا رحمت کنه، معلوم آیت الله عراقی بود مثل سر رو آزاده شد، اونجا به خدمت ایشون مقدار رسائل کنده ماهای آزاده مرحوم آقای عراقی. اینا هم گفتن ما در از اینا نقل شد که ما در حج گاهی لجله بودیم، چند نفر بودیم، مسائلی پیش می آمد، می شدیم با هم بحث کردیم جواب رو باید چجور بادیم، خلاصه حل نمی شد. حالا از اونجا زنگ می دادیم که مرد 90 چند ساله آقای عراقی اون جواب بود، اونجا جواب دادم رو اینجوری بود. وقتی که انسان اون قوت رو پیدا کرد، اون استعلاء رو پیدا کرد، دیگه خدای متعال اینجوره که و این است تو جوانیش توی این ایام 20 سالی که انسان باید حسابی کار بکنه، بعد از این 20 سال که میگم بعد از دوران سعدی فرد که قوی کار بکنه، انشاءالله بعد دیگه وارد بازار خدمت میشه و انشاءالله خدمت میکنه. و سلام الله علیه.